بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبيلا معينا، حتى تسكن ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح مطهر امام رضوان الله عليه وهمه شهداء و مقام الاسلام و همه حقدارانمون صلوات اهدام. این ایده بسیار بزرگ را که شاید کم نظیر یا بی نظیر باشه در تقویم ما، میلاد مسعودی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و میلاد امام صادق صلوات الله علیه و آله و الله الطاهرین. یادم نمیاد ما در تقویم سالمون روزی به مبارکی دو تا میلاد حضرت معصومی داشته باشیم. این عید را به پیشگاه مهندس ملیس ارواح الافدا و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدواریم خدای متعال قلب مهندس آقا را نسبت به همه ما عطوف و رعوف قرار بده و ما را مشمول دعاهای ایشون قرار بده انشاءالله به برکت صلوات بگه. خدای متعال را شکر میکنم که باز هم حیات حفاظ و فرمود توحیدی که جمع دوستان را در این مجلس نورانی در این بیت شریف در این روز مبارک زیارت کنیم و انشاءالله وسیله باشه که خدای متعال هم فرشتگان رحمتش را نازل بفرمایید و همه ما را مشمول نعمت ها و رحمت های بی پایان خودش قرار بده. در همین مجلس یادم اومد که بیش از 70 سال قبل من کتاب شریف و اصول کافی این روایت رو دیدم، احتمالا بعدش هم دیده باشم چند بار، اما اولین بار ظاهرا بیش از 70 ساله. سه تا جمله کوتاه از تذاکروا و تذاکروا امرنا و احیوه، به دیدن هم دیگه برید، امر ما رو مورد گفتگو قرار دادی و امر ما رو احیا کن. اصل این که دیدن دیگری آدم بره یکی از چیزهایی که در فرهنگ اسلام به خصوص و فرهنگ تشیع خیلی مورد تأکیده. باز روایت یادم میان من همون وقتهای 60 سال پیشتر که اگر مؤمنی داره در خانه دوستش برشتر شده به رحبا پرسش، وقتی میره اونجا در خانه وامیسته خدای متعال فرشته ای رو میفرسته که برو از این بپرس اینجا چی کار داری؟ اومدی اینجا چی کنی؟ فرشته میاد و سوال میکنه که اومدی در این خونه وایسادی برای چی؟ میگه دوستی دارم اینجا خونه شهست مدتی هم ندیدم اونم بدیدم دلم تنگ شد، مثلا به زبان من دلم تنگ شده که روایت نیست، دوست دارم آدم بزنم. خدای متعال به فرشتگان وحی میکنه که به این شخص بگو ایدیای زرت و علیت قراق، تو به دیدن من آمد، پذیرایی تو هم به عهده من، ایدیای زرت و علیه قراک. خود این جای بحث داره که چه فرهنگ اهل بیت ایجاد کردن در بین دوستانشون که دیدن یک برادر مؤمنی مثل دیدن خداست، زیارت خداست. این یایه زورته و علیه قراک، پذیرایی تن دوهده من. ولی اینجا یک نکته بیش از اصل زیارته، تضا داره، اون زار اخاهو هست. تظاهر اینه که دو نفر، چند نفر، یک گروهی به دیدن همدیگه برن، دست جمعی. احتمالا حالا شواهدی هم هست، حالا برای اینکه وارسل نشین و این هم به عنوان احتمال هست میکنن، این ثوابش هر قد جمعیت بیشتر باشه تصاعدی بالا میگه، یعنی دیدن با این با یکی، با اونم یکی، اونم با اون یکی. وقتی دیدار دست جمعی هست، مجموع جمعی حسابیش نیست، اون تصاعد ثواب شرط نیست. اگر فقط ما بودیم و همین تضاب رو تا همین جا هم بیشتر جای بحث و اینها شاید زن، البته واجب نیتش این میشه که قصد این زیارت چی باشه، هرچی خالص‌تر باشه البته از لحاظ کیفیت این سبق بالاتر خواهد بود و آثارش بیشتر، که اون دیگه میرس به طرف بی‌نهایت ارزشش. خب این جمله تنها نیست، تظاهروا و تذاکروا امرنا، گویا آدم از این سیاق استفاده کنه که جمله اول مقدمه است برای جمله دوم. به دیدن هم بریم که به دنبالش این امر تحقق پیدا میکنه که امر ما مورد گفتگو قرار بگیره در بین شما. یعنی یکی از فوایدش واقعا اینه، این مورد تأکیده که حالا وقتی هم دیگه را زیارت میکنید، جلسه ای تشکیل میدید، تظاهری حاصل میشه بین شما، عنایت داشته باشید که تذاکروا امرنا، امر ما رو مورد گفتگو خواهد، مورد غفلت نشه. این گفتگوها باعث میشه که در دلتون حضور داشته باشه، توجه داشته باشید. بعدشون جمله سوم این که حالا تنها گفتگو نباشه، این گفتگو هم مقدمه است برای اینکه امر ما احیا میشه، تحقق عینی و خارجی پیدا کنه. امرنا یعنی چی؟ امر ما رو مورد گفتگو قرار میدیم. یه احتمالی که زودتر به ذهن میاد، شاید اغلب به ذهن مبارکشون بیاد و همین را معنای این جمله بدونم، اینه که چون امر ولایت یا اهل بیت، امامت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، همیشه مورد بیمهری بوده در جامعه و غفلت بوده و بسیاری از اوقات با تقیه صحبت میشده، ازش همه جا نمیشده بگردن. این تذکر و امرنا یعنی امر ولایت ما، یعنی امر تشیع. اگر تو جامعه علنی گفته نمیشه، اینا وقتی میرید دیدن هم دیگه بین خودتون اینا مورد گفتگو قرار بدید. اگر تقیه میکنید در جامعه نهتحنی میکنید و به دلائلی اصلا در گفتگوهای دوستانتون اینا مطرح کنید، تا این خاموش نشه، فراموش نشه، احیا بشه. احیو هم یعنی همین که این مطلب، این اعتقاد در بین شیعیان زنده بماند و لوازمشان عملی کنند. اگه تا همین جا بود و کلمه امر تو روایات اینا تفسیر بدی نبود، و مسئله مهم نیست، بالاخره امر اجتماعی زیلش میرسه تا مسئله ولایت فقیه. امر اهل بیت وقتی در زمان غیبت اجرا میشه مظهرش ولایت فقیه است. فضا حکم به حکم نا، وقتی حکم میکنه حکم ماست، کسی که از او اطاعت کنه از ما اطاعت کرده. مسئله مهم نیست، یعنی صرفا یه مسئله اجتماعی میشه. آیا همین است یا بیش از این هم از این روایت میشه استفاده کرد یا مطلبی مورد توجه بیدید؟ احتمالی که من میدم بیش از این باشه به خاطر یه نقطه دیگریست. شما در روایاتی داریم به نظرم توی بهار یک بابی هست، ان امرنا صعب و مستصعب، همچی تو ذهنمی هست. به نظرم یک بابی هستن به بهار، عنوانش همینه، باب و ان امرها صعب و مستصعب. روایات متعددی هستن این باید به همین تعبیر که امر ما اصلا دشواریست، صعب نه توی حد نفس خودش دشواره، مردم هم اونا دشوار میشونن، عملا باش برخورد روشن ندارن، باشه پیچیده است، سخت، زود حل نمیشه. به این هم افتخاره شده، دنبالش میاد، لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. امر ما یه امر دشواریست، خیلی آسان پیش پا افتاده نیست، هم کار پیچیده ایست و کسی نمیتونه تحملش رو بکنه، درست نمیتونه این را واجدش بشه، حقش را ادا کنه، مگر سه تایی. اول ملک و مقرب، فرشته مقرب الهی، جبرئیل میتونه همه مانده. یعنی که امیر المومن جانشین پیغمبران امام اول هم هیچ که جبرئیل نمیتونه، نمیتونه بپذیره. همه شیعه ها همین رو منطقه نمیده الا ملک المغرب او نبی المرسل، پیغمبر مرسلی میتونه امر ما رو دهد. او عبد امتحن الله قلبه للایمان، بنده ای که خدا دلش را برای ایمان آزموده، یعنی صلاحیتش را تایید کرده که دل این شخص لیاقت این هم بنده اینو خدا باقید میده. امتحن الله قلبه للایمان چیه؟ صرف ولایت علی بن ابی طالب امامه کرد، دوازده امام، یعنی چی چیزی؟ نمیدونم از باشه که هیچ که طاقتش را نداره، تابش را نمیاره، مگر فرشته ای باشه، پیغمبری، او نبی المرسل، او عبد امتحن الله قلبه و ایمان، که تالیفه به معصومه. نبیه دیگه امیدی نیست که این را به تو سرشیه. خب تا همونجاش که اصل زیارت باشه، متاسفانه باز ما مؤمنین اونطوری که باید شاید رعایتش نمیده. رفاقت هایی هست، آدم مؤمن کافر با هم رفیقن، همکاری دارن، دید و بازدید میکنن، این کافر هم هست، فاسق هم هست، کسی کاری داره باش هم درست هم همکار هم فاسق هم تجارت میکنن، این میتونه بود. زار اخاو المؤمن لعجل ایمانی، این نشانه این است که اساس تربیت اسلامی و تقویت عواطف دینی است. اسلام میخواد یک جامعه رو تربیت کنه که افرادش اول ایمان به خدا داشته باشن، بعد عواطف دینی بین خودشون تربیت کنه، همدیگه رو به خاطر ایمانشون دوست بدارن، دلشون تنگ بشه برای هم دیگه. اون وقت وقتی میره دیدن یه همچو برادر ایمانی، خدا فرشته این میفرسته بگو ایای زورته و علیه قرار، تو به دیدن من آمدی، پذیراییتم رو دیدن خیلیت علیه قرار. این دیدن و تظاهرها مقدمه است برای مسئله بعدی. تنها همین فقط دید و بازدید انسانی و عاطفی نیست، یک هدفی هم به دنبال این پیگیری میشه. وجود این روابط عاطفی باعث میشه که اون مسئله که هدف هست بهتر تحقق پیدا کنه. اون این است که امر اهل بیت فراموش نشه. حالا امر اهل بیت یعنی مسئله امامت و ولایت الهی و یا به یه تعبیر دیگر حکومت اسلامی. چون فرق ما با اهل تسنن اینه که اونا میگن بعد از پیغمبر ما کسی میخواستیم جامعه را اداره کنه، مدیر میخواد به عنوان جانشین پیغمبر برای مدیریت جامعه. این بود که هنوز پیغمبر را دفن نکردیم، ما رفتیم یک کسی بیاییم که جامعه از هم نپاشه و خلیفه تعیین کردیم برای این. بله اکثرشون شاید تو این برنامه تلویزیون رو هم میشن شبهای آخر هم دیدم علمای اهل تسنن میگن اکثر ما معتقدیم که اهل بیت افضل از خلفا هستن و محبت اونا اگر نباشه ایمان ما پذیرفته نمیشه. و همین پریشم بود دو شب پیش بود، شاید یه عالم اهل تسنن این روایت رو خوند که پیغمبر اکرم فرمود این روایت قطعیست در روایت کتاب های ما پر زیر شده، یا علی لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق. کسی علی را دشمن بداره اصلا مسلمان نیست، منافقه. اینو یه عالم سنی میگو تلویزیون پخش میکنه. اونها اعتراف میکنن که اهل بیت افضل از خلفا هستن، اینا منطقه امور دینی و معنوی به عهده اوناست، امور سیاسی و مدیریت جامعه علاقه حاکم باشه این به عهده مردم هست که انتخاب کنند. حالا آیا هست در بینشون کسانی که معتقد باشند که خلفا حتی لازم معنوی هم افضل از هر بیترن؟ نیمن شک دارن، شاید باشن، اما اکثرا مخصوص شافعی ها یک ارادت خاصی به اهل بیت دارن و مرحبا اونا رو خیلی بالاتر از همه خلفا میدونن. به هر حال اگر این مذاکره و اینا برای این است که این مسئله رواج پیدا کنه، تشیع رواج پیدا کنه، یا عملا کمک بکنه به اینکه حکومت اسلامی الهی برقرار بشه، در رأس حکومت جانشین امام معصوم باشه. حالا که دست ما به خود امام معصوم نمیرسه، کسی که جانشین او باشه، اشباه الناس به امام معصوم باشه در همه جهاتی که مربوط به مسئله برایت و مدیریت جامعه اسلامی است. خود این مسئله بسیار مهم است. اما اگر بیش از این هم باشد که این امرنا صعب و مستصعب، جای این داره که بیشتر آدم فکر کنه که این چی میتونه باشه. حالا من یه احتمالی عرض میکنم در مورد بحث طلبگی. آقای میتونم فکر کنم، مطالعه کنم، از اساتید که صلاحیت دارستم بپرسن. احتمال داره که خود امر این که صعب و مستصعب هست خود ذو مراتب هست. این صعب بودنش همش در یه مرحله برای همه یکسان نیست، صعوبتش هم مراتب داره. شبیه اون چه برای همراه این روایت در مورد مشابهش در باره بطون قرآن اومده، اِنَّ الْقُرْآنَ ظَهْرًا و بطنن و لبطنی بطنن الى سبعت اطلن. احتمالا امری هم که مال اهل بیت هست، یعنی اینقدر مهمه که سعبون مستسعبون لا یحتمله الا ملک المقرب او نبی و مرسل، یه چیزی باشه شبیه همون بطور قرآن باشه و مراسل داشته. من این فرصت ها غنیمت میشمارم، من از خودم سوال میکنم، شما از خودتون سوال کنید، یعنی اصراری ندارم که به من جواب بدید. واقعا ما این که معتقد به امامت اهل بیت هستیم و به مقاماتشون، عصمتشون، اینا با هیچ انسانی غیر قابل مقایسه نیستن. اینا را همه ما هم عوامیم در هر برده بشون اینا رو میدونیم. واقعا زندگی ما و رفتار ما با اونایی که اینا رو قبول ندارن چقدر فرق داره؟ خب تمام مسلمان ها اهل تسنن صبح پیش از آفتاب پا میشن در اکتا نماز بکنن، الله اکبر و حمد و سوره و رکوع یا سجودی، ظاهرا خیلی نماز صبح اهل تسنن باشه یا فرقی ندونه، فکر نمی کنم فرقی داشته باشه. ما میخونیم، نماز ما فرقی داره با نماز اونا؟ اونا که مستحب میخوان عمل کنن، یک قرائت قرآنی هم، اصطفه قرآنی هم میخوان، اونا هم میخوان. اونا که میخوان نماز مستحب بخونن، نافله هم میخونن، اونا هم. کسایی که حج مشرف شدن دیدن که پیش از نماز ظهر تو مسجد الحرام، مسجد مدینه و اینا، بیشتر شاید کسانی که شرکت کردن با میشن نافله میخونن، خیلی طبق مقید هستن خوندن نوافل و سمونهایی که قبل برای عبادت میان. ما خیلی هنرکاری به همین جور هستیم. حالا چند درصد اون همه نوافل میخونیم یا حتی مقیدی به اقلا روزی دو رکعت نافله بخونیم، نمیدونم چند درصد. اما خب وقت دیگه من چه باید تصور نمیشه. ضروریات اسلام از باید چه حلاله چه حرامه، دست دوز باید ببرن، نمیدونم حدود شرعی را اونا مطلق. شاید در عمل اونا از ما جدیتر هم. این امر مستصعب چیه اینجا؟ مسئله اینکه کسانی اومدن برای مدیریت جامعه تعیین کردن، و در طول تاریخ کشور شیعه هم داشتیم، در کشور شیعه قبل از انقلاب کیا حاکم بودن؟ کی مدیر جامعه بود؟ حالا ما شیعه نبودیم اون وقت، نماز جامعه بود، یه مشت کنیم دنیا پرست هم یعنی کنم میکنم اونا توشون آدمایی هستن که واقعا من دیدم نمونه هاشو که محبتشون نسبت به اهل بیت کمتر از ما نیست، شاید بیشتر محبت من دیدم نمونه هاشو. خب این چیه که این امر صعب و مستصعب و مخصوص کسانیش که لا یحتمله الا ملک المقرب یا عبد انسان الله قلبه للایمان؟ چیه که این قلب باید لیاقت اونو داشته باشیم؟ حالا اون احتمال من عرض میکنم همین قرینه که عبد امتحن الله قلبه للایمان، احتمال میدیم یک امر قلبی است، یک چیزی مربوط به دیده. تنها یک اعمال ظاهری نیست، نه عبادیش نه احکام دیگر اشتباهی سیاسی. خب این هم ظاهریست، حتی یک کافه معتقد هم نباشه میتونه انجام میده. این امرنا نیست. امرنا این نیست که صبح دعا که نماز بخونید یعنی پاشو بین الله اکبر فرنماز میشه. رفتی به قلب نداره. امدون امتحن الله قلبه لیل ایمان. این هرچی هست این چیز ارتباط با قلب. قلب چیه چه کاره هست؟ حالا بحث طلبگی و اینا هاش نمیخوام اینجا بکنیم. اجمالا قلب در قرآن دوتا رکن مهم بهش نسبت داده شده. یکی فهم حقایق، یکی هم عواطف و گرایش های پا یا غیر پا. یعنی یکی شناخت، یکی گرایش، میل، انگیزه. قلب جای محبت است که از قبیل عواطف و گرایش و جای معرفت است شناخت و گرایش. او قلبی که لیاقت امر ما را داشته باشه لابد این دو چیز امتیاز داشته باشه. یه چیزایی را درک کرده و باور داره که کسای دیگر درک نکردن یا باور ندارن. این باعث میشه که با امر ما ارتباط پیدا کنیم. و یه چیزایی را دوست داره و دلش میخواد و دنبالش میره که دیگر را چه اهمیت میده. چی میتونه باشه اون چیزایی که ما باید بشناسیم؟ و احتمالا تنبلی کردیم، کوتاهی کردیم. بسی چیزهاییست که باید انگیزه قلبی داشته باشیم و اون در عملمون انعکاس پیدا کنه و عملا کم کنیم. و شاید این ضعف‌هایی که داریم در اثر شناخت و در اثر اون انگیزه ها اون لیاقتی که امتحن الله قلب قول ایمان پیدا نکرده باشیم یا ضعیف شده احتمال داره خطری بهش برسیم. یعنی اگر هم وقتی ما به این امر نائل شده بودیم ممکنه سلب بشه. ضمانت یه نداره که اگر یه لحظه ثابت شد اداره عبد باقی مونه. پس باید بشناسیم و سعی کنیم که نگهش داریم، بلکه سعی کنیم مراتب بالاتر لایه های بعدیش رو پیدا کنیم. حالا من یکی از خودحالی از خودم میگم، شما خودتون در درون خودتون بکاوید ببینید که شباهتی به من دارید یا نه. اگر از من بپرسن که آقا وقتی شما میرید مثلا زیارت حضرت معصومه یا زیارت امام رضا صلوات الله علیه، امام رضا میفهمید که شما وقتی زیارت اگه یه چیزی بگید میگید مثلا یا امام رضا ما حاجت هم اینه، وقتی میگید یعنی معتقدی میفهمه امام رضا یا نه چیزی میگید؟ شاید بعضی از روشنفکرها شاید میگم، البته شاهدی هم دارد. حالا من شاید میگم زیارت مثلا اهل بیت و اینا هم که میرسن یا برن مثل این که مراسم اجتماعی ادا میکنند در مقابل مثلا قبر یه شخصی میرن ازای احترامی میکنند، این چیزای ظاهری است، تشریفاتی اجتماعی است. بله اینجور نیست که واقعا این طرف زنده است و میفهمه و شاید به این نیت نیست. شاید گاهی گفته شده باشد هم که ما وقتی میریم زیارت ادای احترام میکنیم، مثل اینکه کسانی وقتی میان از کشورهای خارج مثلا میان و یه شخصیت بزرگی کشوری میان در مقابل مذکرش ادای احترام میکنن. من که ادا احترام نیست، ولی ما ابو ما اینجور معتقد نیستیم. معتقدیم که وقتی میریم میگیم یا امام رضا، میفهمه حالا عمل بکنه حاجتمون یا نه، اون بستگی داره به این که با قول خودم چند روزه محل اون میزنه اطلاع بکنه بود بلا میفهمه. همه عوام های شیعه اینا معتقده. خب حالا یک کسی بپرسه که شرطش نمه، حتما باید برم مشهد سر قبر رو مثلا دستم بزنم روی قبر حضرت، یا اگه توی صحنم بگم یا امام رضا، میفهمه؟ نه بابا، تو صحنم بگیم همین جایی دوره بایستی سلام بکنیم قبلت میبینم جواب میدیم اینجوره. نه خب حالا اگه تو شهر خودم باشم بگم السلام علیکم امام رضا چطور؟ شاید غالب ما بگیم بازم میفهمیم، مگه بعد از نماز همه نمیگه السلام علیکم امام رضا مگه نمیفهمیم چی میگفتیم؟ یعنی اینا رو گفتم برای اینکه همه ما کمابیش در اصل این اعتقاد عنوان یک فرهنگ شیعی معتقدیم که با زبانمون و با دلمون هر جای عالم باشیم میتونیم ارتباط پیدا کنیم با این معصوم. حالا اگه بدنشون رو از دنیا رفته و مثلا اونجا نیست یا خواب شده یا هرچه، خیلی روحی هست میشه بهش ارتباط پیدا کنیم. حالا اگه ما واقعا اینجور اعتقاد داشته باشیم، ما در سال، در ماه، در روز چند با چند لحظه سعی میکنیم یعنی توی ارتباطی برقرار کنیم با امام. اگه یه روز به ما بگن که آقا مقام معظم رهبری بار عام دادن، هر که میخواد بره اونجا اجازه میدن به سلام کنه، آنچونه میزن نه اگه کس سلام خوش آمدیم احترام میدن، صف نمی کشیم بریم اون وقت بگیم بریم اونجا آقا بگیم. وقتی که معتقدیم هر جا باشیم میتونیم ارتباط برقرار کنیم به زبان، حتی با دل. اینا نباید بهش ارزش قائل بشیم، قدرش رو بدونیم. عجب کاریه مثل اینجا نشسته کسی با موبایل تماس میگیرم اون سر دور دنیا. یه دوتا نکته هم تکفر بذار ارتباط پیدا کن با اینا. اگه این چیزی میشه و نکنی خیلی خسارت داری. چیزی که اگه سالی عمر یه بار اتفاق بیفته که ما داریم مثلا خدمت مقام معظم رهبری، چقدر افتخار میکنیم. آقا رو از نزدیک زیارت کردم، آقا با من عنایت کردن، لبخند زدن، گفتن احسن کلام رو میدازیم به همش. اگه هر لحظه هر جا باشیم میتونیم با امام زمان ارتباط پیدا کنیم و اینا عمل نکنیم انگار داریم انگار نه انگار که امام زمانی هست و ارتباطی میشه باش فرمان بردن. حالا هم میگه به فرسیدن امام چند تاست این نوازت هست میکشم باییم انگار غایبه که از همه چیز غایبه. این شاید اون لایه اول امرنا صعب مستصعب که با قلب انسان ارتباط داریم. اگر این باشه این عبدون امتحن الله قلبه للیمان، اونا که نیستن لیاقت شو نداشتن که این درک رو نمیگنه. اگه خدا یه همچی چیزی رو به یک کسی بده و از استفاده کنه، معنیش اینه که این کسی است خدا لیاقت شدن درش دیده، این نور را بهش عطا کرده، این معرفت رو بهش داده، این محبت رو بهش داده. اگه اینجوری ما خیلی باید تو سر بزنیم که خیلی محرومیم. به این آسونی چیزی مویستر باشه این همجه افتخار آزمیدی که تو دنیا نظیر نداره افتخارش. به هم آسونی میسر باشه مازل غافل ایمان نزد و کسی از تو نخانی آمده و نخانی رفته. یعنی دیدم چند تا نوازات امام اسفاش رو برای گاهی جلو آرام ممکنه بگید چند تا اسم داریم چند تا امام شیع هستیم یعنی جانه داره که یه وقتی دور هم میشه این داره سوال میمسته کنیم یعنی میشه بفهمه این امرالا سعد و مستسعد یعنی چی؟ یادم نمیاد تو کتاب های درسی ما هیچ من خون نباشن یک کسی شرحی نوشته باشه بر این یا از کسی استادی چیزی تعلیم داده باشه یادم نمیاد کسی به این گفته باشه به هر حال جا داره که تزاتر و امرنا شاید شامل یه هم چیزایی بشه یه امرش چیه که صعب و مستثبت و حالا اگر این مرحله رو ما گذروندیم باور کردیم و راهی هم از خدا توفیق خواستیم و این توفیق هم نصیب اون شد همین فقط بگیم و بریم و یه توجه اینا یا نه بعد آسایی برش متوجه میشیم به این خواسته پاسخ میدن ما باید شکرش رو به جا بیاریم گاهی تکلیفی رو به ذهن میفهمیم یه تکلیف ها داشتیم از رو افلت داشتیم ولی تکلیف ها که هست در جا بعد توجه پیدا میکنیم یه کاری باید کرد تا حالا غافل بودیم از این ها بکنیم تکلیف خودمون نمیدونستیم تکلیف هم داره که من غصب بخونیم خدا بسش دیم کلی هم نمیست هم سرش داریم که نماز کنیم مرحله دومش اینه که در عمل حالا غیر از اون که در دلمون ارتباط برقرار کرد عمل ما جوری باشه که او بپسنده و او کمک کنه به انجام آیا میشه هم چیزی؟ یعنی امام زمان به ما بفهموند فهم بیشتر پیدا کنیم که این تکلیف جدیست باید انجام بدیم بالاترش در عمل هم کمکمون کنه این مقدمات فراهم کنه که پیش بره کارمون میشه اینا من از یه حدیث قدسی که گاهی برای دوستان میگم این جمله که زیاد نکردم تفرس میکنم من چی به ذهنم میاد که اینوش بودنیه هم خود آقای امام زمان صلوات الله علیه ممکنه اول از اون معصومه بعد امام زمان براتش خود خدا آدم یک معرفتی رو بهش بده شفاف کنه براش بعدم در عمل کمکش آسون میشه زود راحت انجام گاهی آدم یک کاری میخواه انجام بگه این رد پیچ و خم پیدا میده گاهی سالهای هم به ساله اینقدر پیش تا بیدن که پیش نمیده هستن کسانی میخوان ازدواج کنن دخترانی هستن که احتیاج به همسر دارن پسرانی هستن میره دنبالش امروز و فردا و امسال تموم شد سال بعد و چند سال طول میگه که یه ازدواج سر میگیره گاهی هم بیان تو را هم گاهی به ما میگن که آقا من چند سال دنبال ازدواج چه میشه مثلا خیال میکنم ما دعا بکنیم مثلا یه جوری میشه باید التماس دعایی میگن بلکه بعد میشه گاهی یک کار ساده و به ازدواج همه انسان ها احتیاج دارن مثل معاملاتی که انجام میدن تو بازار تبادله میگن چرا مورد احتیاج زندگی همه مردمه این چی تو میشه چند سال آدم طول بکشه منتظر اینه که همسر مناسب به شناسایی کنه بعدا توافق کنن ازدواج کنن در منبان پیداست یک موانع اینجا هست که مشکلاتی بیش میاد حالا یا نای خود آدم یا شیطان یا از هر عامل شر دیگه کارهای ساده ای من گاهی میبینی آدم تصمیم میگیره برای یک کار مهمی، هنوز تصمیمش نگرفته، مقدماتش فراهم شده، من میفهمم اصلا مقدمات جلوتر آماده شده بود، منتظر این تصمیم بود. یه وقت هم آدم این بر بزن، اون بر بزن، به این بگو، به اون التماس، درخواست، این بار داریم کار پیش نمیدیم. اون جمله ای که من به ذهنم خیلی امیدوار کننده است توی حدیث قدسی است که کسی فمن امن به رضای، شرطش اینه که کسی در مقام این باشه که کار رو برای رضای خدا انجام بده، دنبال بشونه خدا چی دوست داره، چی خوشش میاد، همون انجام بده. اگه کسی اینجوری شد، یکی از کارهایی که دارش انجام میدم اینه لأقومن مقام عقله، قائم مقام عقلش میشن. یه آدم عاقل برای کارها چقدر فکر میکنه، تدبیر میکنه، نقشه میکشه، زحمت هایی که عقل آدم باید بکشه تا بخشه ای تاری. خدا یه آن اونی که یک سال میخوای عقل تو به کار ببری، یک آن جایی تو عقل تو اون کار انجام میدی، کار انجام میدی، معلوم شد باش کن. خدای متعال، عظمت بی نهایت، انبیاء و اولیاء وقتی یاد خدا در دلش رو قدیم میشه گاهی از خوش میرسن، از خشیت الهی، از عظمت الهی. خدا با این عظمت یه جای عقل من بایسته، لأقومن با نون تاکید صغیره، حتما نمیدن جای عقلت کار میکنه. چقدر میارده؟ بنده در طول عمر 70 ساله که مکلف بودم، بیش از 70 سال، چند بار واقعا از این نعمت الهی استفاده کردم که به جای اینکه عقلم رو کار بگیرم، یک سال ازش کار بکشم تا ببینم چیکار باید بکنم، یک آن خدا اون کار رو برای من مشخص کرده. دروغ این علیعاذ بالله، چه دلیلی بگم خدا فضل لعقومن نه؟ مثلا لاف داریم، چه احتیاجی داشته دروغ بگیم؟ اونم با این تأکید، چرا نکنیم ما؟ اینها در واقع لایه‌ای از دینه که مربوط به قلبه، این امرهامه. اون ظاهر بود این طرف باشتان میتونم میگویم کافرم میتونه انجام میدهیم، این امرهام نیست، فهمیدنش هم صعب و مستصعب نیست، اما این صعبه که آدم بفهمه که خدا جای عقلش رو. اگه کسی ادعا بکنه که آقا من به شبانه روز لحظه لحظه های کارم با تدبیر الهی انجام میگیره، خدا دارم فکر میکنه، اما در این لحظه الان سه این ثانیه باید این کار انجام میگیره، فلانی بیاد یا بره، زنگ بزنه یا نزنه، کی انجام میگیره، نه حساب داره. شما میتونید بگید دروغ میگه؟ لأقومن له مقام عقله، اون چنان باید تدبیر میکنم کارتو که سه این ثانیه فلان حرکتی باید انجام میگیره، کی بیاد، کی بره، چی بگه، تو چی بشنوی. این فهمش آسون نیست، صعب، همه هم نمیتونن تحملش کنن، یا ملکی باید باشه یا پیغمبری یا یک بنده ای که شبیه انبیا باشه. از خدا میخواییم به برکت این روز ایدی ما را، از میلاد پیغمبر اکرم، از میلاد امام صادق، ایدی ما را این قرار بده که یک روزنه از این معارف به روی قلب ما باز، یک نوری از این معارف در دل ما بتابه، یه عشقی به حقیقت، به تقرب به خدا، به بندگی به خدا در دلهای ما ایجاد کنه، رابطه ما را با امام زمان صلوات الله علیه قوی کند، ما را بیشتر مشمول عنایت های ایشون قرار بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.